بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون. صلواتی مرحمت بفرمید.
اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم بحث محبت رو گفتگو می کردیم و اینکه این نعمت بزرگی که خدای متعال به ما مرحمت کردن تا هر کاری که برای زندگی دنیا قرار انجام بدیم برامون لذت داشته باشه، هر کاری رو که برای دین خدا برای آخرتمون میخوام انجام بدیم اونم لذت داشته باشه. یعنی همه اینها رو خدای متعال یه جوری قرار دادن که برای من لذت بخشه. از این طرف زوین للناس حب و شهوات من النساء و آخر آیه یعنی انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما قشنگ خلق کردیم، زیبا خلق کردیم که خوشتون بیاد، لذت ببرید، اشتها دادیم، میل دادیم، مزه دادیم، رنگ، طعم، بو که کیف کنین تو زندگی دنیا. و از اون طرف هم ولکن حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ایمان هم یه کاری کردیم تو دلتون محبوبتون قرار بگیره و به چشتون قشنگ بیاد، زشت نیست، هر دو قشنگه. و زندگی دنیا رو انجام بدین که از قبل زندگی دنیا انشالله تو آخرت برای خودتون یه سرای خوبی رو در واقع تدارک بکنید و اون زندگی جاویدتون رو یه جوری خودتون معماری بکنید که دوست دارید اونجا زندگی بکنید. گروهی از میان این دو لذت بلکه از میان لذت‌ها هواپرستی رو برگزیدند. اینها نه در دنیا زندگی سالمی دارن و نه در آخرت سعادتمندن. کسی که این دنیا هرچی دلش میخواد خوشش میاد استفاده میکنه، خب به طور طبیعی خب مریض میشه، سلامتش رو از دست میده، خیلی طبیعیه و نمیتونه توی دنیا به مدارج عالی دست پیدا بکنه یا آدم با شخصیتی باشه. بالاخره داره تو جوونیش، حالا به تعبیر ما به تعبیر او میگه من لذت میبرم، ما میگیم داری هرزگی میکنی، عمرتو ضایع میکنی و در آخرت هم که خب نصیبی نمیبره. قرآن خیلی عجیبه دوستان جوان بزرگواران، از قرآن غافل نشیم. شده یک آیه هر شب با آرامش بدون عجله بخونیم، ترجمهشو بخونیم، دوباره آیه رو بخونیم. بزرگواران این یه توصیه‌ای نیست که بگیم عجب توصیه‌ای، این جمله‌ای است که باید عمل کرد. دارو رو باید خورد، استفاده کرد، غذا رو باید خورد، نه که نقاشی بکنیم. کی می‌خوایم این کارو شروع بکنیم؟ خب دیر میشه. خدای متعال تو قرآن می‌فرماین هر کی دنیا رو بخواد بهش میدیم، هر کی آخرت رو بخواد هر دو رو بهش میدیم. پس بعضی ها فکر میکنن که اگه بگن ما آخرت رو میخوایم سرمون کلا میره، دنیا رو نداریم. خدا داره تو قرآن میگه نه ترس، تو بنده منی، تو اگه بگی من آخرت رو بخوام که من نمیپیچونمت، بگم خب دیگه گفتی آخرت رو میخوام همینه که هست، اصلا هم چیزی نیست. نه، خدا خیلی زیباست، خیلی مهربانه، خیلی ما رو دوست داره، خیلی زیاد 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 و خیلی منتظر ماست که ما برگردیم با خدا رفاقت کنیم، مناجات بکنیم. یعنی چی؟ بعضیا میگن آره اگه من بخوام فقط آخرت طلب باشم، دین طلب باشم، سعادت اخروی بخوام، بعد دیگه فاتحه دنیا رو بخونم. چنین چیزی رو خدا تو قرآن نگفته. من کان یرید دنیا نؤتیه منها، بهش میدیم، اما اگه آخرت رو بخواد نزد لهو فی حرسه. تازه ما زیادم میکنیم، این حرفا نیست. و تو دعاها هیچ وقت به ما تعلیم نکردن که بگین خدا آخرت رو بده دنیا رو بیخیال، هم چیزی به ما تعلیم نکردن. خدای دنیا و آخرت یه خداست، دوتا که نیست. منتها اونایی که نمیخوان با خدا رفاقت کنن، اونایی که با خدا دشمنن، همیشه میخوان یه کاری کنن مردم از خدا دور شن، رمیده بشن. انشالله خدای متعال به فضل و کرمش مولامون امام زمان علیه السلام عنایت میکنن. انشالله دل ما روز به روز، ساعت به ساعت، دل ما میلش به خدا و مناجات با خدا روز به روز انشالله میل ما بیشتر و بیشتر بشود. اجازه بفرمایید من تقاضا کنم اگه امکان داره یکم جلوتر تشریف بیارید. حالا پریشب به من گفتن حالا چنین گفته ای رو تو مجلس خانومان میشه گفت، حالا من مجلس اونا رو که نمیدونم چجوریه، ولی اگه اونجا چنین چیزی نیاز داره که دوستان یه جابجایی بکنن که اونایی که وارد میشن مجبور نشن که از میان جمعیت عبور کنن، لطف میفرمایید جلوتر تشریف بیارید. خب من برای اینکه حب و بغض خودم رو تنظیم بکنم، تصحیح بکنم، اون عقربه هاش و اون سنسوراش رو درست بکنم، گفتگو کردیم که چه باید بکنیم دیگه، اجازه بدین یادآوری نشه. یه مطلبی رو امشب انشالله توجه بکنیم از لطفهای بیکران خدای متعال در این دنیا، اینه که من انسان رو اینجوری تربیت میکنه، برای من علاوه بر حب به خودم و حب به خدا و حب به پاکی ها، حب به یه چیزای دیگه رو تو دنیا قرار میده که هر کسی این حب رو چشیده باشه انصافا این جمله رو میگه که این مدلش رو من فکر نمی کردم تو دنیا وجود داشته باشه. هر کسی که حواسش بوده زندگیش رو برقرار عقل و ادب و حیا و شکرگزاری پیش برده، خدا که بهش بچه داده گفته اصلا من نمیفهمیدم که بچه چه نعمتیه، فرزند چیه. مادرها رو ببینید، تمام لذتشون کیفشون اینه که این بچه رو مواظبت کنن، مراقبت کنن، حمایت کنن، در آغوش بگیرن. خیلی کیف داره، اینقدر لذت بخشه. بعضی ها که نچشیدن آرزو میکنن بچه دارشن، و اگه بچه دار نمیشن یه کاری میکنن دوا درمون که بچه دارشن. حالا این اعجاز خلقت رو ببینید، بچه برای مادر زحمت نداره؟ چرا؟ برای پدر زحمت نداره؟ چرا؟ اما این عجب چیزی خدا قرار داده. خدایا چرا این کارو کردی؟ خدا ببخش من اینطوری میگم و از جانب تو اینگونه جواب میدم، خدا به من میگه بد چیزیه، میگم نه خیلی خوبه، ولی چیکار کردی؟ زحمت داره ولی شیرینه. بعدم آدم زحمت رو خودش میره دنبالش، به جان خودش میخره. گاهی موقع مادرها اینقدر در مادری کردن افراد میکنن، بعضیا باید اونو تذکر بدن بابا اینقدر نرس، ولش کن بذار خودش غذاشو بخوره، ولش کن بذار رو پای خودش باشه، یکی باید کنترل بکنه، درسته؟ این چیه تو خلقت خدا قرار داده؟ خدا محتاج این نیست که یه انسانی میخواد خلق شه پدر مادری داشته باشه، خدا میتونه از خاک بیافرینه. و خدا محتاج من نیست که بگه این بنده رو من میخوام بزرگ کنم، تو رو خدا تو بیا اینو ادارهشو به عهده بگیر، اصلا اینا نیست، کاملا به عکسه. میگه یکی از بندگان منو داری تر و خوش میکنی، بهت ثواب میدم. ثواب نه ثوابی که ما فکر میکنیم، خدا ثوابی که به پدر مادر میده اصلا حساب کتاب نمیشه کرد. شما این طرفشو ندیدین که از این ور به پدر مادر چیزی بگن، از اون ورشو خیلی دیدین که خدای متعال میفرمایند که مثلا پیغمبر فرمودن به فلانی فلانی اگه این کارو در حق مادرت بکنی مثلا نتوانستی زحمت یک شب بیدار شدن او رو زحمتشو جبران بکنی، نمیدونم چه و چه و چه. و بعد فرمودن بهشت زیر پای مادران است، یعنی مادر وقتی مادری میکنه تو بهشت داره راه میره. بعد نفرمودن مادر با تقوا، نه. خدا پدر مادر رو خیلی دوست داره. ببینید هر انسانی علاوه بر اون انسانیتش یه کاراکتری پیدا میکنه از خودش، یه شخصیت های دیگه هم تو دنیا ایجاد میکنه، یکیش پدر شدن و مادر شدنه. خدا خیلی این دوتا رو دوست داره. دعای پدر در حق فرزندش مثل دعای پیغمبر است در حق امتش. اگر کسی میدانه ثوابی که پدر مادر میدن بابت زحمت ها چیه، تمام زندگیشو طراحی میکرد برای همین که پدر شود مادر شود. منطقه خب ما چون نمیخوانیم با خدا، من خودم میگم درگیریم، کلافه ایم، بعد زحمت هایی که گاهی میکشیم فکر میکنیم رو باد هوا داره میره، اصلا کسی نگاه نمیکنه، برای همین دنبال چیزهای دیگه ایم، حواس اون جاهای دیگه پرته. البته شیطانم بالاخره تو این کوره میدمد که من به جای این که تلاش و سعیم و جایی سرمایه گذاری کنم که خدا بخره، میرم جایی سرمایه گذاری میکنم خدا نمیخره، ولی مردم خیلی میخرن، میان دولتی لیسانس شد، فوق لیسانس شد، سواددار شد، فلان شد، فلان شد، فلان شد. بچه ها چی؟ اونا مانع تحصیلات منن. یه برنامه ریختم یه کاری بکنم، پا تلویزیون بشینن فیلم ببینن، بازی کامپیوتری بکنم، یه کسی بیاد مزاحم پیشرفت من نشن. پیشرفت تو در همین بود، پیشرفت تو در همین بود. منتها خب خودت جابجا کردی، خودت جابجا کردی. خدای متعال خلقت رو معطل خلق نکردن، خدای متعال خلقت رو ناقص خلق نکردن. این انسان فکر کرده با گذاشتن یک نظام مثلا تحصیلات و علمی که من یک کاغذ پاره رو مهر بزنم بدم به شما، بگم تو لیسانسی، شما مهر بزنی بده من، بگم بچه تو فوق لیسانس، با هم صفا کنیم و بعد چهره ماندگار درست کنیم، شما هم من تجدید کنین، من از شما یاد بود بذارم، اینا نمیگم میکنه غلطه، اما آدم نباید گول بخوره. شما تا بال دیدین بیان یه نفر رو ازش تجلیل کنن به خاطر اینکه پدری کردی؟ نمیگم مطلقاً وجود نداره ها، که جوونا مشتاق شن به اینکه پدری کنن، نه، ولی جوونو مشتاق میکنن به اینکه این سمت میپره، تو اگه بتونی سمت رو 10 سانت بپری دیگه ترکوندی، اون طفلک هم 10 سال میدوه که سمت رو 10 سانت بپره. اینا اشکال نداره، ورزش خوبه، اما برای سلامتی قرار بود خوب باشه، اما یه سه دیگه شد. یادتونه جمله اول شب اول چی بود؟ قرار دنیا یه جوریه که من فراموش بشم، یعنی من میرم توی رشته ورزشی سلامتم از دست میدم، عمرم از دست میدم که بشم یه کسی که یک چیزی رو، یه عددی رو جابجا کردم. اینا هیچ گناه نیست، عیب نیست، کسانی که این کار رو کردن به هیچ عنوان ما تحقیر نمی کنیم، کسانی که اینجوریان هیچ وقت تو چشم ما کمتر از خود ما و دیگران نیستن، به ما هیچ ارتباطی نداره رابطه یک انسان با خدا، ما داریم حرف خودمونو میزنیم. یکی از محبت‌هایی که خدای متعال تو این عالم قرار داده محبت به دیگران است که میشه منشأ خدمت به دیگران، درسته؟ آقا رفیق داشتن عجب چیزیه، کسی که رفیق نداره ببین چقدر حسرت میخوره، هیچ کیو نداره. شما برین یه شهری، یه کشوری هیچ کسو نداشته باشه، دق میکنید. اینا رو خدا قرار داده تو ما. پس یه محبتی هست در درون من، این محبت به دیگران است، اشیاء رو نمیگم، به دیگران است، به پدر است، به مادر است، به فرزند است، برادر است، خواهر است، دوست، رفیق، فامیل، این به دیگران در واقع من محبت میکنم. این دو گونه است. یک گونه محبت محبتی است که به لحاظ نسب قوم خویشیه، بالاخره ببینید پدر مادر من هر کی باشه برای من پدر مادر دوستشون دارم، برای شما که پدر مادر نیست که، و پدر مادر شما برای شما محبوبه، به من چه ارتباطی داره، درسته؟ این یه مدلشه. گاهی موقع این فیلم هایی که تلویزیون میذاره، این جانورانی که به فرزندانشون رسیدگی میکنن، آدم واقعا دیوانه میکنه، چه خلق کردی خدا؟ تو حیوانات هم چنین چیزی هست، چقدر خودشو به زحمت میندازه، چقدر در جهت دفاع از فرزندش چه کارایی میکنه. ببینید این فیلم ها رو، اینا عجیبه دیگه، تو همه جای خلقته. اون کسانی که یه موقعی که حالشون بده فکر میکنن دیگه همه چیز جهان رو کشف کردن، میگن آقا در حیوانات شعور نیست، لطفاً بیان این فیلم ها رو ببینن تا بفهمن تو اونا شعور بیشتر از ما هست گاهی نسبت به توجه و محبتشون به فرزندشون. درسته؟ این هست تو خلقت. یه نمکیه، یه چیز عجیب غریبیه. چجوری خدا، ببخش من اینطوری میگم، خدا چجوری اینو خلق کردی تو وجود من؟ چیکار کردی با من؟ اون وقت من پدر و مادر و فرزند و برادر و خواهر و اقوامم رو دوست دارم، بعد خدای متعال شروع میکنه اینجا رو میکنه سرچشمه ثواب رسانی. سله رحمو براش انقدر ثواب گفتن که اصلا باورش نمیشه. از شما سوال میکنم، اگه نمیگفت خدای متعال سله رحمو، شما که به طور طبیعی علاقه داشتین به ارحامتون، حالا خدا خواست بگه ببین من اینجوری ثواب میدم، اگه بخوام به کاری ثواب بدم قبلا زمینه میل و رغبت و اشتهاشو تو گذاشتم، خود به طور طبیعی و جلت اینطوریه، ولی منم ثوابو روش سوار میکنم، برو جلو. و اگر این وسط شیطان اومد ان یوقع بینکم و بینکم العداوه و البغضا، چون کار شیطان دشمنی انداختن بین مؤمنان است نه بین کافران، شیطان بین کافران اتحاد برقرار میکنه، بین مؤمنان دشمنی. چرا؟ چون اونا متحد باشن میتونن مؤمنان رو بین ببرن. اصلا رمز اینی که شما یه جای اتحاد میبینید بین خودمون اختلاف، یکی از علتاش همینه. قرآن رو بخونید، ان یوقع بینکم العداوه و البغضا، هی به هم بپریم، حالا به اسم دینه، به اسم حزبه، به اسم نمیدونم تیپ جنس منطقه، از هر چی، از تو اینو گفتی من اونو گفتم، بالاخره با هم دعوا کنیم دیگه. دعوا بکن روایته، وقتی زن و شوهر با هم بگو مگو میکنم، شیاطین لنگشون رو آویزون کردن، کف میزنن، خوشن، اینا همو میبخشن، در آغوش میگیرن، میبوسن، میگن حلال کن، ماتم میگیرن. یعنی تعابیر روایت اینه، انگار مثل یه چیزی که چروک میشه بم میره. شیطان اینه، خوراکش دشمنی ماست. خوراکش اینه که من و شما دعوا کنیم. بزرگواران، جوانان، ببخشین اینو عرض میکنم، برادر کوچکترتون داره میگه، این حرفا رو گوش کنید، باور کنید، به همه وجودتون حس میکنید. اینا رو بایگانی نکنین، جز مطالبی که بعدا میخوام فهرست بزنیم چه مطالب خوبی در این دنیا هست ما نمیدانستیم. نمیمیری که ببخشی، نمیمیری که غضب نکنی، چیزی ازت کم نمیشه. که این شیطونه. شیطون وقتی ماها با هم دشمنی میکنیم، غیبت میکنیم، از هم کین به نسبت به هم کینه ورزی میکنیم، شیاطین رشد میکنن، چاق میشن، بانشاد میشن، میخندن، ذوق میکنن، خوشحالی میکنن. و وقتی که ما با هم محبت میکنیم، از هم عذرخواهی میکنیم، جمع میشن، از بین میرن. روایت بخونید، قضای اونها اینه. و هر کس که میخواد این کار رو انجام بده. به هر تقدیر این خلقت زیبایی که خدای متعال خلق فرمودن، غذاهایی که گذاشتن، چیزایی که گذاشتن مورد علاقه منه، ارتباطایی که گذاشتن با طبع من سازگاره، چقدر زیباست. هر پدری بچهشو دوست داره، هر مادری بچهشو دوست داره، بچه سیاه باشه، سفید باشه، هر چی میخواد باشه، هر چی میخواد باشه. گاهی موقع پدر مادرها فکر میکنن بچه رو بنزن بیخیرش، اون یکی زرنگی کردن. نه بابا جون، باختی، باختی، این امانت خدا دست شماست. زرنگ اون کسی که سبقت بگیره. خدمتتون این داستانو گفتم، خدمتی که از علما رسیدیم که خدای متعال به همه خدا تفضل داره و لطف داره، به اون لطفهایی داشت. بعد یه وقت نشسته بودیم گفتگو میکنیم، منقلب شد، گفت آقای دولتی چند روز پیش اتفاقی برای من افتاد، اصلا کلن به هم ریختم. گفت خانمی آمده بود اینجا، بعد این دو تا بچه عقب افتاده داشت، مثلا یکیش 14-15 سال، یکیش هم بزرگتر، عقب افتاده که این باید نظافتشون میکرد، یعنی خودشون رو نجس میکردن، این باید تمیزشون میکرد. بعد میگفت گریه میکرد پیش من، میگفت من نمیدونم به درگاه خدا چه کردم این دو تا بچه رو به من داده. میگفت خب تا اینجاش طبیعی بود این جمله. بعد ادامه داد، گفت من هر شب به خدا میام، خدایا آخه من چی کار کردم که منو انتخاب کردی که این دو تا بنده تو رو من نگهداری کنم؟ من که لایق نبودم که. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه به هر حکمتی تقدیر این بشر اینه، گویی که خدا میگرده اینجا، میگه همت عالی، آقایون کیا ذره این بنده منو بزرگ کنه؟ هممون در میریم نه؟ این خانمه میگه خدا من که کار خوبی نکردم، این بنده تو دادی من بزرگ کنم، شد بچه من. این عالمه میگفت من اینقدر گریه کردم. معرفت رو ببین. این محبته. بچهش هر چیه بچهشه، دوست داره. یکی از اقسام این محبت به دیگران، این مبتنی است بر نسب و این رحم و این خویشاوندی. یه دونش مبتنی است بر اینکه من بعضی کسانو میشناسم، با اونا زندگی کردم، با اونا رفیقم، این دیگه فامیل من نیست. شما یه دوستی دارید، یه معلمی دارید، یه همسایه‌ای دارید، تو مسجد با کسی آشنا شدید، یه همکاری دارید، به هر عنوان با اون رفیق میشین. حتی گاهی موقع ما رفاقتمون به گونه ای در واقع میشه که گاهی صله رحم رو و خویشاوندی رو گاهی موقع تحت شعاع قرار میده. الان بحث خوبی بدی نمی کنیم، بحث این که بالاخره رفاقت های بیرون هم یه چیزیه، درسته؟ رفاقت های بیرون هم یه چیزیه. خب حالا من میخوام این محبتی که من به دیگران دارم رو اینم بررسی کنم، از خودم سوال میکنم، میگم آقا چی شد با این آقا رفیق شدی؟ میگه چی، ما هم مدرسه بودیم، با هم یه مدرسه بودیم، رفیق شدیم. میگه آقا شما تو مدرسه خب 30 و چند تا 40 و چند تا بچه دیگه هم بود تو مدرسه، چطور با این دوتا رفیق شدی؟ میگه خب همینجوری با هم حرف زدیم، فوتبالمون خوب بود فلان. میگیم بابا خیلی هم فوتبالشون خوب بود. ببین اینا نیست، فکر کن چرا با این رفیق موندی. اینجا اون وقت یه دفعه این روایت گره رو باز میکنه، میگه ببین رفیقای بیرونیت در واقع داره درون تو رو به تو نشون میده. اگر خواستی بفهمی یه نفر چجور آدمیه، برو ببین رفیقاش کیان. ان المرء لا تسأل و سأل عن قرینه فإن القرین بالمقارن یهتدی. آقایون نمیخواد ببینی دولتی چه آدمیه، بگردیم ببینی رفیقاش کیان. اگه دیدی رفیقای من خدای نکرده آدمای بدقول بدخواه آزار دهندن، و این بابا دولتی فیلمش اینه که رو صندلی میشین این حرفا رو میزنه. چرا؟ چون این رفاقت بیرونی دیگه رفاقت نسبی که نیست که. شما خدا وکیلی از کسی خوشتون نیاد، بالاخره یه روز، دو روز، 2 روز، 10 روز تحمل میکنین، بعد وا میدین دیگه، تعارف نداره که. رفیقات خودت انتخاب میکنی. خاطر شریفتون هست گفتیم یکی از مبانی که در ما وجود داره میل به پاکیه. خاطر شریفتون هست که گفتیم اینو ما باید تنظیم کنیم که این میل به پاکی در درون ما خدای نکرده تبدیل نشه به میل کثیفی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا، استحب الحیات الدنیا علی الآخره، درسته؟ همینو داشتیم میگفتیم دیگه. حالا من تو این جامعه میخوام زندگی کنم، ارتباط برقرار کنم، درسته؟ کیا دور و برتن؟ الطیبات للطیبین، الخبیثات للخبیثین. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. هیچ تعارف نداره. روز اول نمیشناختی این آقا رو رفیق بودی، حالا روز دهم و صدم و هزارم که شناختی، درسته؟ ما رفیق و اونو میدونیم که دلمون تنگ میشه، زنگ میزنه میگیم که صدا تو نشنیدم، مشتاق زیارت میخوام بریم دیدارش، اینو میگیم. نه اونی که مجبوریم تو مترو با هم باشیم تو اتوبوس، اونو نمیگیم. اون میشه مصاحب. قرآن مصاحب و رفیق نمیدونه. حضرت یوسف تو زندان با یه مجرمی یقول لصاحبهی، بر همین آیه قار فضیلت نیست. از یقول لصاحبه یعنی هنگامی که گفت به اون کس که کنار او قرار دارد. صاحب که رفیق نیست، شرایط تاریخی جغرافیا یه جوری شده ما تو فعلا کنار همیم، اصلا فضیلتی نیست. قرآنو بخونید. رفیق اون که من بالاخره اونو نگه داشتم، پاش وایسادم، درست شد؟ حالا برگردیم یه بار مرور کنیم از اول. جز رفقای شما، آقا من یه دقیقه وقت میدم هممون بشینیم یه کاغذ، سری رفیقاتو بنویس، رفیق فابریکاتو بنویس که دوست داری. یعنی اگه بگم ببین به ترتیب اولویت دوست داری هر جور شد از این آدم جدا نشی، اون کیه بنویس، 1 2 3 4 5 لیستو ببین توش خدا هست. نه خب آخه خدا که اول خدا بعدن دیگران، یادم رفت، شوخی نکن.
خدا رو دوست داشتی می نوشتی. آقا خدا خداست، آدم که رفیق نمی نویسه. بابا خودش میگه من رفیقم. چی داری میگی؟ خودش میگه تو دعا یا رفیق و یا شفیق. خودش تو دعا جوشن میگه من رفیقم. چه شوخی میکنی؟ خودش میگه الذین آمنوا اشد حبا لله. خودش میگه یه گروه هستن که اونها خدا رو دوست دارند. چه توجیه میکنی؟ از امشب قرار بذاریم تو این لیست رفقامون خدا رو هم بنویسیم. خدایا ببخش من اینطوری میگم، خدایا امشب من به زور این سخنرانی تو رو میذارم تو این لیست رفیقامون زیر. باشه اب نداره، امشب بنویس، هیچ اشکال نداره. تو رفیقات رسول خدا بود، تو رفیقات امیرالمومنین بود، تو رفیقات اهل بیت علیهم السلام بودن. آقا دیگه بحثو قاطی کردی، آ بحث دینی شد، ما داشتیم بحث آزاد صحبت میکنم. نه هنوز بحث آزاد من دارم میکنم. گاندی مسلمان بود؟ امام حسینو دوست داشت؟ به مسلمانی رب نداره. شما میگین آقا کی دیده امام حسین اینا حرفه. آن اینجا داستان شروع میشود. تمام رفقای ما، تمام کسانی که دوست می‌داریم، تمام کسانی که در طول تاریخ اسمشون هست، بعضی اونها رو بزرگ می‌دارن، دوست می‌دارن، تعلق دارن، وابستن، بزرگواران، همه اونا بر مبنای اون معرفتی است که ما نسبت به دیگران کسب می‌کنیم. شما برای انتخاب رفیق درجه زیر زبون که نمی‌ذارین که، حسگر رو پوست که نمی‌ذارین که. چه کسی از این آدم پیش شما تعریف کرده بهش اعتماد کردین؟ شما می‌خوام برین یه جنسی بخرین، میخوان یه کار خدماتی در واقع داشته باشین، میپرسین از دیگران، میگن فلانی آدم درستیه، مسلمونه، یا اصلا نه، یا آدم امینیه، درست، دروغ نمیگه، خوبه؟ به حرف او تو ذهن تو این آدم میره بالا، غیر از اینه؟ بزرگوارم ما که همو میشناسیم، چند نفر از بزرگوارانی که لطف دارن یک کسی رو به اسم دولتی میشناسن، اصلا دولتی رو حقیقتا میشناسن؟ همش رو حرفایی است که شنیدین، غیر از این که نیست. این یه راهه. لذا فرمودن برای این که محبت اهل بیت علیهم السلام، محبت خدای متعال در دلت جوانه زند، چون هست تو خاک وجودت، جوانه زند، روش کند، لازمش معرفته. آدم کسیو بشناسه اون آدم درست باشه عاشقش میشه. و جالبه اگر اون آدم پست باشه وقتی بشناسی نفرت پیدا میکنی ازش، درسته یا نه؟ خاطر شریفتون هست که گفتیم به یه بچه‌ای میخوان به یه غذای خوبی عادت کنه و از غذای بدی دوری کنه، گفتیم یه برنامه تربیتی باید بذارن که این غذا خوبه رو دوست داشته باشه، اون غذا بده رو متنفر بشه دیگه، یعنی بدون اینقدر بشنود. که تو پزشکی چیکار میکنن برای پیشگیری؟ هی به ما میگن. تو خدماتی که برای ایمنی به ما میدن، مواظب باشید آتش اینه، گاز اینه، نمیدونم این مواد سمی اینه، چجوری میگن؟ با حرف زدن میدن دیگه. شما معرفتتون از کجا آوردین؟ با شنیده هاتون، با خونده هاتون، غیر از این که نیست که. بزرگواران شما امام حسین علیه السلام چجوری شناختین؟ خب بالاخره توی مثلا جایی متولد شدین، امام حسین علیه السلام بوده، اسمش بوده، زندگیش بوده، نشستین گفتن شنیدین، اینجا نشستین داستان امام حسین علیه السلام بلدین. یه نفر اونور کره زمین از امام حسین علیه السلام هیچ چی نمیدونه. خب نمیدونه دیگه. الان نمیگیم او بده، میخوام بگیم نتیجهش اینه. شما امام حسین علیه السلام رو دوست داری، او دوست نمیدارد، دشمن نمیدارد، دوست نمیدارد. چرا؟ خب نشنیده. ساده کنیم، شما یه رفیق دارین خیلی دوستش دارین. آقا من دوستش ندارم و نمیشناسم. شما میخوام نمیشناسیش. شما منو ملامت میکنی؟ نه. من شما رو ملامت میکنم؟ نه. الان کسانی که تو دنیا کسانی رو دوست دارن غیر از خیشانشون، همه اونا رو میذارن در نمیدونم بازار که همه لایک بدن، نمیدونم همه یکسان بشن. آقا هر کی برای خودش یه رفیق داره، دوست داره، به کسی هم کار نداره دیگه. یه نکته خیلی مهم رو عرض بکنم. یکی از مشکلات ما تو این روزگار اینه، من امام حسین علیه السلام رو دوست دارم، مثلا فرض کنید خدای نکرده شما دوست نداری، شما یکی دیگر رو دوست داری، من میخوام بیام تو حلقوم شما بکنم که امام حسین رو باید دوست داشته باشی، نتیجه چی میشه؟ خودت بدت میاد از امام حسین. میگه چی میگی تو اینقدر اصرار میکنی؟ شما اگر رفیق تو بیای هی پیش من از او بگی مدحش کنی یه جوری که من میان رفیقای خودمو بزنم کنار، اونا رو اینو بیارم بالا بنشونم، درسته؟ خب یه جوری میشه دیگه. الان بحث دینی نمی کنیم، ما بحث فطری نمی کنیم، همین چیز اجتماعی رو داریم بحث میکنیم. شما یکم که رفیق خودت بگی آقا ما یه استادی داریم تو دانشگاه، وای وای، حالا من مثلا دوتا استاد میشناسم فلان، آقا من میرم پای سخنرانی یه کسی، یه استاد اخلاق دارم خیلی دوستش دارم و فکر میکنم تو تهران مثلش نیست، شما رفتی گفتی آقا ما یه استاد اخلاق داریم، وای وای، شروع میکنی پیازداغش رو زیاد میکنی، من کم کم گارد میگیرم، بعدم میاد پس میزنم. حضرت فرمودن یه کاری نکنید مردم از ما مشمئز شن، به قدر ظرفیتشون و تحملشون بگین، درسته؟ آقا یه نفر برای امام حسین علیه السلام گریه میکنه، به من چه ارتباطی داره؟ یه نفر 10 ساعت گریه میکنه، باز به من چه ارتباطی داره؟ یه نفر سینم میزنه، به من چه ارتباطی داره؟ اما بعضیا نامردی میکنن، میان به یه نفری که امام حسین علیه السلام اصلا نمیشناسه، میگه نگاه کنین چی کار میکنه برای امام حسین خودشو. خب این طرف هم یه دفعه راه 0 تا 100 میخواد یه شبه ببینه، یه دفعه جا میخوره، میگه بابا اینا کیان دیگه، اینا اهل قلوبن. همین آدمی که میگه اهل قلوبن، فردا بچهش بمیره برو ببین بالا جنازهش چیکار میکنه. اهل قلوب چیه؟ گفتم این خاطره رو خدمتتون. یه خانومی در کلاس دانشگاه بلند شد، تقریبا خیلی راحت هر چی از دهنش در اومد تو محرم بودیم، گفت که آقای مسخره بازی ها چه، امام حسین علیه السلام 1400 سال پیش شهید شده، شلوغ میکنن، داد میکنن، برای ما زندگی نذاشتن، دسته را میندازن، شب روزه، بلنگو، خواب نداریم، چه وضعشه؟ مده ها فلان میکنه، هر چی خواست گفت دیگه. گفتم خب چند دقیقه اجازه بدین درسمو تموم شه، چشمن عرض میکنم. خب سر و وضع حجابش هم چیزی نبود که بخوام بگیم، من همین آزاد بود دیگه. بعد گفتم که ببخشید اگه یه نفر مادرش رو از دست بده مجازه برای مثلا فقدان مادرش گریه کنه؟ گفتش خب بله. گفتم پدرش؟ گفت بله. گفتم گریه کردن برای عزیز از دست رفته حدش چقدره؟ 1 ساعته؟ گفت نه. گفتم 2 ساعته؟ گفت نه. گفتم 1 روزه؟ گفت نه. گفتم میشه سال بعد دوباره تجدید الاحزان بشه؟ حتی لفظ اونجا نگفتم، اینو از روایت دارم عرض میکنم، مضمون روایت، که دوباره اون حزن زنده میشه، سال که میاد یادش میفته، ها ممکنه؟ گفتش که بله. گفتم سالم میشه محدود کنیم؟ گفتش که نه. گفتم میشه یه نفر امام حسین رو بیشتر از پدر مادرش دوست داشته باشه؟ اشکالی داره؟ میگه مکسی کرد. ببینید این جملش درس داد، گفت استاد ببخشید من اشتباه کردم، باریکلا، باریکلا به عقلت، باریکلا به وجدانت، گفت اشتباه کرد. آقا کسی بد عزاداری میکنه، خب بهش یاد بدین، چرا دعوا میکنی؟ آقا من سینه زدن برای من توجیه نداره، او سینه میزنه، چرا دعوا میکنیم؟ چرا من و شما میشینیم پشت سر او حرف میزنیم؟ چرا او رو مسخره میکنیم؟ اگه بد عزاداری میکنه، مزاحمت ایجاد میکنه، آقا یه دسته ای داره تو خیابون میره مزاحمت ایجاد کرده، بریم به بزرگشون، به مسئولشون بگین ببینید میتونید دستتون رو ارزشو کمتر کنین، ماشینا ردشن، میتونید ماشینا رو کمک کنین برن. خب یاد باید یاد داد دیگه، باید یاد داد. اگه یه بچه‌ای داره دو شخص سواری میکنه تو خیابون، شما فحش میدین به خودش و پدر مادرش، فامیلتون ماشین میگین بابا این مواظب باش، عمو جون این اینجوری میره تو خیابون ماشین بهش میزنه. درست به چیزی که به امام حسین علیه السلام مربوط عمی یه دفعه دشمنی سر باز میکنه. بزرگواران، هر کس در میدان وجودی خودش، در قلب خودش، در درون خودش یک کسایی برای او محبوبند، لطفاً اگر کسی براتون محبوبه اینو بر دیگران تحمیل نکنید، به زور تو حلقوم او نکنید تو هم باید دوست داشته باشه امام حسین علیه السلام رو. چرا زور میکنید؟ اگه میخواین دوست داشته باشه امام حسین علیه السلام، از خوبیاش بگین، کم کم بگین خب اونم آشناشه. یه نفر اون ور کره زمین امام حسین رو نمیشناسه، عزاداری هم نمیکنه، خب نمیکنه دیگه، این آدم بدیه؟ نه. بدذات؟ نه. جهنمیه؟ نه. هیچ کدوم اینا نیست. مردی؟ خب برو اونم براش معرفی کنه امام حسین علیه السلام و قشنگ، نه یه کاری کن پس بزنه. خدا وکیلی شما اگه پدرتون یه آدم فرهیخته باشه، بریم به دیگران اینجوری بخواید معرفی کنید، همه بدشون میاد، بدشون میاد. ماها اشکال داریم، هم ما اشکال داریم گاهی موقع تو معرفی، هم اونایی که دارن شیطنت میکنن. یه نفری که اصلا خبر نداره رو میان وصل میکنن به کسی که مثلا برای امام حسین داره خودشو میکشه. بعد خب چرا تو به امام حسین علیه السلام داره؟ این میشه مشکل من. خب برگردیم به بحث خودمون. یه محبتی در درون من هست خدا قرار داده نسبت به دیگران. محبت نسب رو شناختم، حالا میام محبت بیرون رو. اگر خواستیم قرآن بخونیم، قرآن کریم به من تعلیم میکند، میگه عزیزم میخوای آباد شی، میخوای به همه جا برسی، میخوای به بالاترین جاها تو بهشت برسی؟ میگم آره. میگه بیا زندگی تو یه جوری تنظیم کن که اونی رو دوست داشته باشی که خدا دوست داره. چی بهتر از این؟ مگه خدا رفیقت نیست؟ ببین خدا کیو بیشتر از همه دوست داره؟ لا حبیب الا هو و اهلو. خدا پیغمبرشو دوست داره، اهل بیتشو دوست داره. خب الان بنده نمیخوام بگم آقایون شما چرا این محبت رو جابجا داری؟ نه 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 نه، دارم عرض میکنم اگه میخوایم مسیری رو بریم، بریم تو این مسیر. خب من چیکار کنم؟ من این میل رغبت رو ندارم، این محبت رو ندارم. قبلا چیکار کردی با یه عده رفیق شدی؟ یک، از اونها شنیدی. شما که این تیم فوتبال رو دوست داری، ببین چقدر از این تیم فوتبال شنیدی، چقدر میدانی. دو، با او زندگی کردی، درسته؟ زندگی کردی. ائمه نقد معامله میکنن، خدا نقد معامله میکنه. خدا میگه بیا با من زندگی کن، یاد من باش. ائمه میگم بیا با ما زندگی کن. ببخشید من اینطوری میگم یا صاحب الزمان، اگه جز خوبی و محبت ندیدی هر چی خواستی بگو. جا محکمه دیگه، پاکن، معصومن. دو تا چیز رو ما اگه انجام بدیم که انجام میدیم صبح تا شب نسبت به دیگران، یک معرفت، دو معیت. بزرگوارانی که رفیق دارید، رفیق شما سر کلافش با شناخت و معرفی دیگران شروع شد، بقیه کلاف با بودن با هم. از بس با هم بودین با هم رفیقین دیگه. و اون وقت معیت اگر طرف درست باشه محبت میاره، محبت اگه اون درست باشه طرف، این محبت معرفت میاره، معرفت محبت میاره، معرفت محبت میاره. خب همینه، درست شد. حالا برای همین امام حسین علیه السلام تو راه کربلا اومد خودشو معرفی کنه، اومد خودشو معرفی کنه. و اگه میذاشتن این معرفی انجام میشد، کار تموم بود. هر چند روز با امام حسین علیه السلام بود عوض شد. وهب چند روز با امام حسین علیه السلام بود، رفت که رفت که رفت. چه برنامه‌ای داریم ما از امشب برای معرفت و معیت؟ با اونا باشیم، یه بالاخره لحظاتی هم با اونا سپری کنیم، یه لحظاتی هم تو زندگی با خدای خودمون باشیم. بعد ایشالله سال بعد اگه زنده بودیم اینجا نشسته بودیم تو همین تاریخ، شما میبینید دیگه عاشق خداییم، عاشق پیغمبرین، عاشق ائمه. اینا رو خدا نشون داده. هر کس که دوران بچگی و نوجوانی و جوانیشو به یاد بیاره، میبینه یه جاهایی از پدر مادرش شاکی بود، درسته؟ ولی تو وجودش دوستشون داشت. و وقتی هرچی بزرگتر میشه حسرت میخوره، داره از دست میده. وقتی پدر مادرش از دست داد گریه میکنه، درسته؟ یعنی عاقل شده فهمیده، درسته؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. بیاین خدا رو هم اینجوری معامله کنیم. بیاین خدای اونجا که اینو ندادی ازت ناراحت شدم، ولی بی خیال، دوست دارم. نداره که. نمیشه که همش با خدا درگیر شیم. اگر این معیت رخ بده، این بودن با ائمه رخ بده و معرفت صورت بگیره، کار حله. ولی خب بله دیگه، من الان دارم از امام حسین علیه السلام میشنوم، رفت تا سال بعد. خب چه اتفاقی میفته؟ بینش هم که کلی دارن بد و بیرا میگن، میخوان تشریف بمونه. این روایت رو یه بار عرض کردم خدمتتون. روزی مردی از اهل شام، البته از اینجا نخوندیم، روزی مردی از اهل شام امام حسن علیه السلام را در حالی که سوار بر مرکبش بودند دید. آن شخص شروع کرد به لعن کردن امام حسن علیه السلام، شروع کرد دهنش هر چی خواست به امام حسن علیه السلام گفت. فرض کنید، فرض کنید خدایا پناه بر تو، فرض کنید ما ایم اونجا، انقدر از امام حسن علیه السلام بد گفتن که لعنشو واجب میدونیم. آگیرش آوردم، هر چی از دهنم در میاد میگم. انقدر گفت 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 تا اینکه ساکت شد، یعنی دیگه تموم شد، دیگه هر چی داشت گفت. امام با چهره خندان رو به او کرد، به او سلام نمود. سلام، سلام بدن بهش. بزرگواران، امام به کسی سلام بکنه کارش درست میشه، یادتون باشه. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه، اون دوتا که اومدن بهشون سلام نکرد، اونام سلام کردن جواب نداد، چون میخواست به پیشگاه خدا بگه من راضی نیستم. اگه من بگم سلام، یعنی تو در سلامت و امنیتی از من. مقتنم بدونید سلام دادن به سید الشهدا علیه السلام رو، وقتی میگین السلام علیک یا ابا عبدالله، میگن علیک السلام، کارت درست شد. حضرت بهش سلام میکنن، فرمودن ایها الشیخ، از اون نوک غریبا ولک شبهت. پیرمرد، فکر میکنم که غریب باشی تو این دیار، شاید هم به اشتباه افتادی. اگر از ما ناراضی، دنبال این که ما یک کاری بکنیم راضی بشی، باشه ما هستیم، پاش وایسادی. اگه چیزی هم من طلب داری میخوای، باشه بگو، اونو من بهت میدم. اگه رایو گم کردی، دنبال کسی هستی کمکت کنه، اینجا نمیدونی چی به چیه، من در خدمتم. اگه مرکب منو میخوای، بیا این مرکب من در اختیارت، بیا اگه میخوای بری برو. گرسنه ای، در خدمتتون قضا بدیم. لباس نداری، بیا من لباس دارم بهت میدم. محتاجی، اغنیناک، بیا اینقدر پول بهت میدم که دیگه بتونی زندگی تو بگذرونی. تریدن این کنت تریدن فلو این کنت، اگر رانده شده هیچ کی تحویلت نمیگیره، مثل این آدمایی که تو خیابون دیگه نه کسی رو دارن نه خانواده، همه تردشون کردن، هیچ کی دوست نداره با تو باشه، بیا بیا پیش خودم، من آویناک، پیش خودم پناه بیا. و این کان لکه حاجه غزینا حالک، کار دیگه داری انجام میشه، نگران نباش، بیا پیش خودم. میخوای مهمون باشی تو این شهر غریب، بیا من خدمتت میکنم. حضرت گفت گفت، پیرمرد شروع کرد به گریه کردن، گفت شهادت میدهم که تو خلیفه خدایی. چی دید؟ گفت شهادت میدم تو خلیفه خدایی. محبت دید. میدونید یعنی چی؟ یعنی خدا اهل محبته، خلیفش هم اهل محبته. خدای متعال خودشونو میخوان معرفی کنن تو قرآن، میگن هو اهل تقوا و المغفره. تقوا که مال ما بنده هاست که، خدا اهل تقوا و المغفره. میدونید یعنی چی؟ خدا ببخش من اینجوری ترجمه میکنم، خدا خیلی ملاحظه کاره، روش نمیشه بندشو حالشو بگیره آبروشو ببره، هی میپوشونه میپوشونه، هی چون اهل تقوا بود و المغفره است، نمیخواد زایش بکنه. شما غیر از این از خدا دیدیم؟ ما چه به چه اعتبار اینجا کنار هم نشستیم؟ به اعتبار ستار العیوب بودن خدا، پرده کشیده همه هم دیگر رو قشنگ میبینیم. شب تنها برو ببین خودتو، ببین دوست داری با خودت زندگی کنی؟ گریست، گفت گواهی میدهم تو خلیفه خدایی و این خداست که بهتر میداند که رسالتش را در کجا قرار بدهد. بعد گفت به امام حسن، گفت گفت پدر تو مبغوزترین افراد نزد من بود. یعنی اگه به من میگفتن لیست دشمناتو بنویس، نفر اول امیرالمؤمنین بود. میدونین چرا دیگه؟ ببینید یه عمر و یه نسل و معاویه اینجوری تربیت کرد که باید فحش بدی به امیرالمومنین، فحش، لعن که هیچ، ناسزا بگی تو نماز جمعه تا نمازت قبول بشه. گفت امام جمعه نماز خوند رفت، تو راه یادش افتاد، ای داده بیداد، تو خطبه به امیرالمومنین فحش ندادم، همونجا همونجا وایساد فحش داد، حرکت کردن. گفت به برکتی که اینجا یادم افتاد بعد به امیرالمومنین فحش بدم، اینجا مسجد ساختن، اسمشو گذاشتن مسجد ذکر. این نسل تربیت شده. گفت امیرالمومنین پیش من کسی مبغوزتر نیست، ولی الان امیرالمومنین محبوب ترین شد. این چجوری اتفاق افتاد؟ فقط امام حسن رو دید، همین. عرض نکردم انسان یه موجود کامله؟ عرض نکردم سنسوراش کار میکنه؟ عرض نکردم اگه ریگ تو کفش آدم نباشه خدا هی با آدم جلوه کری میکنه؟ خب ببینید، بعد راوی مینویسه تا تو مدینه بود مهمان امام حسن علیه السلام بود. چقدر باید خدا رو شکر کنی امام حسن رفیقت علیه السلام، چقدر باید شکر کنی امام حسین دوست داری. خب حالا بذارید یه پرده رو خلقت بره کنار، میخوان هر کس رو بشناسن، نگاه میکنن رفیقات کیه، محبوبات کیه. حالا میتونی کیف کنی. من میگم خدایا من که میدونم چیم و کیم، من بهتر میدونم، ولی یه تصویر از من تو خلقت انداختی، گفتی دولتی کسیه که امام حسین رو دوست داره. حالا آبرو پیدا کرده، چون شما منو از رفیقان میشناسین دیگه، نه؟ تمام لطف شما به بنده فقط واسه اینه که من اینجا میشینم از خدا میگم، از امیرالمؤمنین میگم، درسته؟ ببینید ماده خورشید مداح خود است. کسی که از خورشید داره خوبی میگه در واقع داره خودشو خوب جلوه میکنه، نیتی نیست ولی اتفاق میفته، درسته؟ لذا چقدر باید خدا رو شکر کرد. ما زیاد عاشورا میخونیم بعد میگیم اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم الحمدلله علی عظیم رضیتی. خدا از اینکه این اتفاق افتاد من شکر نکردم، از این شکر میکنم که این غم و اندوه و این رضیه این مصیبت تو دل منم اومد، یعنی منم شدم جز رفیقای امام حسین علیه السلام. آقا یه آدم بزرگی، اصلا بزرگ نه، یه آدم معروفی هنرپیشه ای تو تهران از دنیا بره، یکی ببینه شما رو داری زار میزنی، درست؟ اولا قبطه میخوره به حالت، این عجب با این پس رفیق بوده، فامیل بوده، داری گریه میکنی، چی جور گریه میکنه، درست میگم یا نه؟ بعدم میاد به تسلیت میگه، بعدم میگه کیه شما بود، نمیگه؟ ملائکه همینو میان امشب به شما میگن، میگه چرا انقدر گریه میکنی برای علی اصغر، چه نسبتی با امام حسین علیه السلام داری؟ میگه من که نمیدونستم، امام زمان علیه السلام دست رو دلم کشید، الحمدلله علی عظیم رضیتی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. شفاعت که میدونی یعنی چی؟ یعنی با او باشم، از او شمرده شوم، ازش جدا نشم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. خب ما میخوام امشب مقتل بخونیم. فرض کنید که شما دارین این حرفا رو شما دارین میگید، منتو دارین برای کسی میگین که آدم عاقلیه، عقل داره، ادب داره، شعور داره، انسان، انصاف داره. میخوام حرف بزنیم ببینیم این حرفو همه دنیا میپذیرن یا فقط باید یه تعصب دینی و یه معرفت خاص داشته باشیم. در بنی اسرائیل جوانی بود که گاو و گوساله‌ای داشت که وسیله معیشت خود قرار داده بود. روزی جهت گرانی گوشت دید حالا دیگه این شیرش خیلی مثلا قیمت نداره، یا حالا بودنش قیمت نداره، فهمید که این گوشت گرون شده، حالا گوشت رو بفروشه واسهش میصرفه، دست و پای گوساله را بست و با چاقو او را ذبح نمود. اما یه جمله وسطش داره، و در حضور مادرش او را سر برید. کدوم انسانی تو دنیا اینو بشنوه ناراحت نشه؟ ببخشید برگردم عقب، ببخشید یا ابا عبدالله معذرت میخوام، ببخشید. راز بقا دیدین؟ یه جوجه رو جلوی مادرش سر ببرن، یه درندهی بگیره، شما چه حالی میشین؟ ندیدین تا با مادرش چی کار میکنه؟ اون آهو، اون گوز، ندیدین؟ حالا متوجه شدی حیوانات هم محبت دارن، شعور دارن، فهم دارن؟ گاو بر طفل سربریده خود نظر کرد، بنازم به این اسلام. میگه هر وقت خواستی گوسفندی سر ببری، جلوی گوسفند دیگه سر نبار. شما فکر میکنی اون نمیفهمه؟ گاو بر طفل سربریده خود نظر کرد، چنان نعره کشید که در و دیوار از ناله اش
به لرزه در آمد و مثل باران اشک می ریخت و سر به آسمان بلند کرد، فوراً دست های آن جوان خشک شد، فلج شد. آن جوان پیش موسی آمد و طلب شفاعت کرد. حضرت به غضب آمد و او را از خود دور نمود، فرمود چقدر بیرحم و بیانصاف بودی که در حضور مادر سر طفل را جدا نمودی. درسته؟ لا اله الا الله. ابو خلیق را پیش مختار بردند. ابو خلیق تو سپاه عمر سعد بوده. مختار از او پرسید ای ملعون، در کربلا هیچگاه دلت به حال حسین سوخت؟ گفت بلی ای امیر، یک مرتبه آنقدر دلم سوخت که مرگ خود را از خدا خواستم. انسان تا آخرین لحظه‌م انسان، فطرت داره، حجت بهش تموم میشه. از خدا مرگ خود را خواستم تا آن حالت زار حضرت را نبینم. فرمود بگو ببینم چه وقت بود. گفت امیر، هنگامی که سید الشهدا علیه السلام طفل کشته خود را زیر عبا گرفت، از میدان برگشت رو به خیمه ها. من تماشا می کردم، دیدم زنی مجلله، چادر به سر و نقاب به صورت، بیرون خیمه ها ایستاده. گویا مادر آن طفل بود که انتظار بچه اش را می برد. توی مقتل وقتی می خوان قسمتی که مربوط به حضرت علی اصغر شروع کنن، مقتل اینجوری شروع میشه. دقت کنید، لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. وقتی عباس رو کشتن، همه شکست رو تو چهره امام حسین دیدن. معلوم هم هست چرا دیگه. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین. ای عباس، بادامی که بودی همه چهره ها روشن بود، همه امیدوار بودند. لما قتل عباس بان الانکسار فی وجه الحسین. بعد سیده متابوس میگه اینجا بود که امام حسین علیه السلام آمد میدان، گفت هل من زاب بن یزوب بان حرم رسول الله. کسی دیگه نمونده؟ هیچ کس نیست بیاد از حرم پیغمبر دفاع بکنه؟ هل من موحد یخاف الله فینا، به خاطر خدا، از ترس خدا بیاد یه کاری بکنه؟ هل من مغیس یرجو الله به اغاثتنا، هیچ کس نیست به داد ما برسه به خاطر خدا. دیدم زنی مجلله، چادر به سر و نقاب به صورت، بیرون خیمه ایستاده، گویی مادر آن طفل بود که انتظار بچهش می برد. همین که امام چشمش به مادر افتاد که منتظر ایستاده، برگشت. مقداری صبر نمود، دوباره برو به خیمه کرد، باز خجالت کشیده برگشت. سه مرتبه امام رو به خیمه رفت و برگشت. از مادر علی اصغر خجالت کشید، چون آن حالت حسین را دیدم جگرم کباب شد. خدایا ایش کسو جونه زن و بچهش خار نکن. مختار گفت ای ملعون، آخر چه شد؟ گفت امیر، بالاخره امام از مرکب پیاده شد، طفل را روی زمین نهاد، با غلاف شمشیر قبری حفر نمود، بران طفل نماز خوان، او را به خاک سپرد، برگشت. مختار از شنیدن این گفتار صیحه کشید، افتاد و غش کرد. بعد از بهوش آمدن گریبان درید، سر به سر و سینه زد، فرمود این حال آخر امام حسین علیه السلام، دلم را بیشتر از همه سوزان که نخواست بدن این طفل بعد از رفتنش آزار ببیند. یعنی چی؟
گفت عصر عاشورا دیدم امام حسین پشت خیمه ها تنهاست، رفتم گفتم یا ابا عبدالله من میترسم شما اینجا تنهایین، دیدم داره زمین و حضرت میگرده، هر جا گودی هست اونجا رو ترمیم میکنه، هر خاری رو زمین هست بر میداره. گفت من حکمتش رو نمیدانستم، او هم شهید شد نمیدانست، ولی لشکر دشمن میدانست که دختران او پای برهنه قراره تو این بیابان بدونه. یکم مدام گفت رفته بودیم سوری حرم حضرت رقیه، یه خانم آقای ترک اصلا بی سواد و اینا اومده بودن حرم حضرت رقیه، این زریو گرفته بودن، گفتش به ترکی این جمله رو میگفت، حالا من فارسیشو بردم بگم، گفتش خانم پاهاتون خوب شد؟ پاتون خوب شد؟ تیغایی که تو پاتون رفت پاتون خوبه؟ گفت خب خیالم راحت شد، علی اصغر رو دفن کردن، دیگه وقتی اینا میخوان اسب تاخت ببرن این دیگه لای سم اسبان دیگه به سرز نمیگردد، دیگه کسی سر او از بدن جدا نمی کند. گفتم خیالم راحت شد. ابو خلیل گفت ای امیر به خدا قسم نگذاشتن بدن آن طفل صحیح و سالم بماند. قبل اینکه عبارتو تمام کنم این جمله رو بخونم، ابو خلیل میگه که من خودم تو مجلس یزید تو پیش عبیدالله پیش ابن زیاد بودم، من اونجا نشسته بودم، اونجا دیدم که سر حسین با سر علی اصغر هر دو در یک تشت بود و سایر سرها در میان طبقه ها و سپرها در حضور نهاده بودند، دائما صورت حسین محاذی صورت علی اصغر بود. ابو خلیق میگه ای امیر به خدا قسم نگذاشتن بدن آن طفل صحیح و سالم بماند، روی روز یازدهم سر هر سروری به سرداری دادن که جهت افتخار بر نیزه کند و به کوفه نزد عبیدالله ببرد و جایزه بگیرد. ابو ایوب قنوی سرکرده یه لشکری سری از شهدا به او نرسید. این گروه تو کربلا اینا مأمور بودن، اینا کسانی بودن که اگر اتفاقی میافتاد تو کربلا کاری قرار بود انجام شه رو زمین اینا انجام میدادن. گفتش به بیلداران دستور داد زمین کربلا را زیر و رو کنن، حالا بگردن این گل و گوشه بالاخره شاید یه سری پیدا کنن. خب دیگه ادامهشو بخونیم. خانمایی که تو مجلسین دره تو شور نمیزن، حضرت رباب خدا به این بچه من که تموم شد، خدا به دست اینا به بچه من نرسه. جسد آن طفل را یافتند، سرش را علا لعنت الله علی القوم الظالمین. سید الشهدا علیه السلام گفت خدایا این بچه من از بچه ناقه صالح کمتر نیست که عذاب بر اونها نازل کردی که سر بریدن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. توجه کنیم به مولامون امام زمان علیه السلام که هرچه ما میگوییم او میبیند. دعای فرج رو با هم زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اونایی که دستشون از این دنیا کوتاه، اونا هم آرزو دارن تو این مجالس باشن، همه اونها رو یاد بکنیم. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.